ببخشید تأخیر امروز تقصیر کسی نبوده الا خودم که زمان از دستم در هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ذیل بحث دیروز پایان فصل یک خورده با آخر وقت و عجله عبور کردیم. این مطلب پایانی فصل گذشته رو ما در قالب یه اصل قرار داده بودیم که همون با خدمت شما عرض میکنیم، توضیح باشه برای عبارات پایانی فصل که در حقیقت یک اصل ما در قالب یک اصل کنجنده اون چه که استفاده شده از نظر آقایان اساسی و آن این است که در مقام علم ذات به ذات الهی هیچ یک از تعینات ظهور ندارن. تعینات مربوط به ذات نیست. در مقام علم ذات به ذات الهی هیچ یک از تعینات ظهور ندارد. بله، در مقام ذات هم که تو بحث چندی پیش بود، صبح بود یا شب بود، که الان صبح و شب دیگه همه شده بحث توحیدی به لطف الهی، از شد اونجا آقایان اهل معرفت میگویم تعین ذات نه تعین در ذات. هیچ یک از تعینات ظهور ندارد و به فیض اقدس در مقام واحدیت تعین علمی آنها در علم حق تعالی آشکار می گردد. البته اصطلاح فیض اقدس مقدم در خصوص اینا هست، منتها الان خیلی به این واژه الان اصل بحث نیست. به فیض اقدس در مقام واحدیت تعین علمی آنها به نون تعینات در علم حق آشکار می گردد.
ممکن این تعین اهدیت و واحدیت کجاست؟ اگر تعین در ذات نیست ممکنش کجاست؟
بله، این اون مقام ذات و اهدیت که اون تکلیف مشخص همینطور که الان میتازاریم عرض میکنیم به فیض اقدس وقتی از اون مقام تنزل پیدا میشود در مقام واحدیت، مقام واحدیت مقام تعین علمی است. یعنی این تعینات مقام علمی پیدا میکنن در اون مرحله در تنزل.
یعنی خود حق تعالی خودش رو ادراک میکنه؟
بل اون نه
نه
تنزل اون مقام، اون که به مقام واحدیت هست، یعنی واحدیت که تنزل یافته اون حقیقت هست که برای دیگران دسترسی به او بوده باشه. البته خب مقصود این بحث حالا تو سلطان مباحث و خصوص الان فقط به نحو اشارت و حق داریم الان چون چرای در این بحث، چون سلطان بحثش اونجا باید حل بشه. مرحوم سر المتعلین در پایان فصل این حرفا رو آورد و ما هم دیروز عبور کردیم ازش، اگرچه الان جای عبور خیلی توقف نیستیم و در جای خودش با مقدمات خودش در خصوص مانند خصوص حل بشه. منتها
سوال داشتم استاد
همین سطور پایانی. بله حالا این عرض بکنیم اینجا و به فیض اقدس در مقام واحدیت فیض اقدس فیض الهی، این فیض الهی که معمولا تو فرمایشات بعضی از اهل معرفت از دین ما فرمود که اون چه دست رسید به او دارن فیض است، این که داخلون فی الاشیاء مربوط به فیض است، اون چه که هو معکم منظور فیض است، همه اینا این فیض است. منتها فیض مراتب داره. فیض اقدس مربوط به این تعینات علمی است در مقام واحدیت. در مقام واحدیت تعین علمی اونها در علم آغازدار می‌گردد و از اون پس به فیض مقدس هر یک در نشأه علمی به تفصیل ظهور مجدد می‌یابد. یعنی در مرحله تنزل بعدی اونچه که در مقام واحدیت به تعینات علمی حاصل شده بود به برکت فیض اقدس، بعد به برکت فیض مقدس در یک مرحله نازل تر اون تعینات علمی تعینات عینی میابند، یعنی از اون علم به این عین میآید. و این یعنی به فیض مقدس هر یک در نشأه عینی به تفصیل ظهور میابد. اینجا آقایون حرفی دارن که حالا باید خیلی روش کار کرد، یاد داشته باشید تو مراجعاتون تو مطالعاتون، حرفای رکتک کردنی اینه که این کرد کردیم به فیض مقدس در نشأه عینی به تفصیل ظهور مجدد میابد، چون ظهور علمیش را که در اون مقام واحدیت داشت الان در اینجا ظهور مجدد میابد، که ظهور اسم شریف الرحمن است. الرحمن که ظهور میکند، موطن ظهور این اسم این است که این تعینات را از علم به عین، اون چه که در مقام واحدیت بود الان به فیض مقدس از اون مقام علمی به این مقام عینی تنزل می‌دهد. در حقیقت اسم شریف الرحمن با فیض مقدس یک هماهنگی دارد، که اسم الرحمن که ظهور می‌کند اینها از علم به عین، که خود اسم شریف الرحمن و البته در شرح اسمایی که نوشتن اسم شریف الرحمن چیز اونجا پیدا نمیشه، این تو فرمایشات آقایان تو اسماء فرمایشاتشون ما استفاده میکردیم، که هم موقعی که فصوص مشغول بودیم از جمله کارهایی که انجام میدادیم یه چیزی که تأسف برای ما موند همین مسئله بود، که اون موقع میخواستیم یه چیزی بنویسیم تو فرمایشات آقایان در این باره، چه رهزنی مانعی پیش اومد گذاشتیم برای بعد، هر چی بگذارید برای بعد معلوم نیست چه برای سرش در میاد، یعنی هر کاری که میخواید انجام بدید بهارش باید انجام داد، بگید حالا باشه بعد دیگه معلوم نیست چی. هنوزم حالا ما منتظر فرصتی هستیم در این باره. اسم شریف الرحمن، خب در نشأه عین نیز تکثر بر طبق اون چه که در علم الهی تقرر یافته ظاهر می شود. اول عالم عقل و سپس عالم مثال. این سپس که اینجا تو فارسی میاریم یا سمه اونجا، این به لحاظ زمان نیست، از این جهت است که هر یک از این مراتب سلسله وجودی در سیر نزول بر اساس قاعده امکان اشرف و امکان اخص، اون مرحله بالا باید تحقق تحصیل پیدا بکند که او خود جنبه علیت برای موطن مادون خودش را داره. این سمه یعنی اون عالم عقول نسبت به عالم مثال جنبه علیت دارند. سمه از عالم مثال به پایین و در نهایت عالم طبیعت تحصیل می‌یابد. پس پیدایش کثرت را در این عالم بر وفق اونچه که در علم عنایت تعالی است آقایان اهل معرفت اینجور تبیین و تقریر میکنن، که این دو سه ساعت به عنوان یک اصل حالا باید خیلی روش هنوز کار. فصل فی اثبات تکثر فی الحقائق الامکانیه، عنوان رو عنایت دارید، فی اثبات تکثر اگرچه تکثر اثباتش روشنه، ولی الان هم اثبات وحدت در تکثر هم فعلا می‌فرماد فی اثبات تکثر، فعلا این عنوان را آوردن در مقابل اون افراطی‌هایی که الانشون می‌فرماند فی اثبات تکثر، بر از اینکه این اثبات تکثر در گوشه ذهنتون بوده باشه تا آخرین مباحث که این چرا این عنوان را آورده اینجا، عنایتی توش هست. فی اثبات تکثر فی الحقائق الامکانی، با اثبات وحدت شخصی وجود توجیه کثرت به صورت یک مشکل علمی خودش رو نشون میده. این وقتی وحدت شخصی وجود اثبات شد، الان توجیه کثرت شده یک معضل علمی. توجیه کثرت مسئله دیگری که پس از اثبات کثرت ظاهر می شود، چگونگی پیوند و ارتباط وحدت با کثرت. پس الان سه تا مسئله اساسی در پیرامون این موضوعات است. اول اثبات وحدت شخصی وجوده. وقتی وحدت شخصی وجود اثبات شد، این معضل پیش میاد که این کثرت چیست، که میگیم توجیه کثرت. پس مسئله دوم میشه توجیه کثرت. وقتی کثرت توجیه شد به این معنا که نه ابطال شد نه استقلال به او داده شد، توجیه کثرت، مسئله سوم پیش میاد پیوند و ارتباط این وحدت با این کثرت چی بوده. یعنی سه تا از کتلها و گردنهای سنگین مباحث عرفانی است که اگر اینها در جای خودش حل نشه، چه بسا بعدن رهزن پیش میاد که تا آخر عمر آدم گرفتار خواهد. مطالب این فصل 27 که الان در رو هستیم و مطالب فصل 30 همین مرحله ناظر به حل مسئله اوله. مسئله اول یعنی به اون ستا اصلی مسئله دوم، یعنی توجیه کثرت. فصل 27 و فصل 30 ناظر به توجیه کثرت و مطالب فصل 28 و 29 که در پیش داریم متوجه حل مسئله دوم است، یعنی چگونگی پیوند و ارتباط وحدت و کثرت. بنابراین به نتیجه نهایی این مباحث قبل از فصل 30 نمی‌شود رسید. ما نمیتونیم الان با فصل 27 که خوندیم بگیم توجیه کثرت حرفش تمام شد، الا اینکه فصل 30 هم باید به این زمینه بشه، چه اینکه فصل 28 و 29 هم هیچ کدوم به تنهایی کافی نیستن برای اون مسئله دوم که چگونگی پیونده. حالا از فصل 26 که مربوط مسئله اول بودیم اثبات وحدت شخصی بود، فصل 27 و 30 توجیه کثرت، 28 و 29 هم اون چگونگی پیوند، این مجموعه فصول باید به این نحو کنار هم گذاشته بشه با اون نتیجه نهایی رو. فصل 30 که تموم شد تقریبا این کتل ها گذروندیم و بعد وارد بحث های عمومی تر میشیم. این فرمایش ایشون مربوط به این جنبندی که در این فصل ما در نظر بگیریم که فعلا با یک فصل و یک جلسه توقع نتیجه نهایی رو نداشته باشیم. اینا رو کنار هم باید بگیریم. الان ایشون اینجا می‌فرمان فی اثبات تکثر فی حقائق الامکانیه. إن أكثر الناظرين في كلام العرفاء الإلهيين، نوع کسانی که به کلمات عرفا نظر دارند، این اکثر ناظرین که اکثر هم لا یعقلون، حیث لم یصلوا الی مقامهم ولم یحیطوا بکن مرامهم، این اکثر ناظرین از اون جهت که لم یصلوا الی مقامهم، به مقامات علمی و شهودی عارفان نرسیدن، و همینطور احاطه به کنه مرام و روش عرفانی این آقایون دست نیافتن، لم یاتی او به کنه مرامهم، چون اینجوریست این اکثر ناظرین ظنوا انه یلزم من کلامهم فی اثبات توحید الخاصی فی حقیقت الوجود و الموجود بما هو موجودون وحدتا شخصیتا انه ویات الممکنات امورون اعتباریتون محضتون. این آقایون به اون جهت عدم نیل به مقام عارفان و احاطه به کنه مرامشون گمان کردن، ظنوا انه یلزم، یعنی لازمه حرف اثبات وحدت شخصی وجود، گمان کردن که ابطال کثرت است. ظنوا انه یلزم من کلام آقایان عرفا در اثبات توحید خاصی که وجود است صورت همه است، وجود است مسابقه حق است، توحید خاصی یعنی همون وحدت شخصی وجود، فی حقیقت الوجود و الموجود به ما و موجودون وحدتن شخصیتن، این انه را فاعل اون یلزمو بگیرید، انهو یلزمو من کلامهم انهو بیات الممکنات امورون اعتباریتون محضه. گمان کردن که حالا اگه وحدت شخصی وجود اثبات شد، لازمش این است که این کسرات را امور اعتباری محض از باب انعاب اقوال بگیریم که اینها نفس الامری براشون نیست و حقائقها اوهامون و خیالاتون، لا تحصل لها الا بحسب اعتبار، حقایق و اوهام، حقایق این ممکنات اوهام و خیالاتی هستند که لا تحصل لها برای این حقایق الا به حسب اعتبار. اینا اینجور گمان کرد. این حرف رو و این تفکر اینها رو جناب، حالا در عرف میگیم شیخ عجل سعدی، ولی اساتید من فرمودن عارف سعدی، چون سعدی مقام عرفانیشون عجیب و غریبه، یعنی ایشون در مقامات عرفانی از جناب لسان الغیب، جناب شیخ محمد شمس الدین معروف حافظ از ایشون کم نداره، ایشون خیلی عالی تو نظمشون این مبحث را آوردن که نشون دهنده اوج عرفان نظری سعدی است. ایشون حالا شنیده دال و فرمایشون رو الان اینجا جاش است که در خدمتش بوده باشیم. ایشون این رو در بستانشون آوردن، به این که حالا در این حکایت ها و حکایت هایی که در بستان هست ما رو به اینجا نرسیدیم، ما از اول سعدی رو شروع کردیم به یک نهر حالا فهرستگیری و شماره بندی، ولی هنوز به اینجا نرسیدیم، در بستان کلیات سعدی است. فرمایشیشون اینه که البته نسخه تصحیح شده است، نسخه های گوناگون شاید جور دیگه شنیده باشم، نسخه تصحیح شده است اینه که فرمود ره عقل جز پیش بر پیچ نیست. مثلا میگم پیش بر پیچ یا پیچ بر پیچ، نسخه صحیح شدهش اینه. راه عقل جز پیش بر پیچ نیست. یعنی کسی بخواد با همین عرفان چیز حکمت و فلسفه نظری و مشرا و راه عقل و اینها، راه عقل جز پیش بر پیچ نیست. هر جا برسیم این جلد پیچه. بحر عارفان یا بحر عاشقان جز خدا هیچ نیست. همون توحید خاصی و وحدت شخصی وجود. بحر عارفان جز خدا هیچ نیست. تعبیر فردوسی، من ندانم که هر چه هستی تویی. تفسیر مرحوم صدر متعلق اینه که هر چه هستی تویی، نه اون به معنای عرفی، یعنی من نمیدونم هر چی خودتی، این نه، هر چه هستی یعنی هستی در تو منحصر است، تم وحدت شخصی وجوده. بر عارفان جز خدا هیچ چیز، یعنی غیر از او، غیر از حقیقت هستی، بر عارفان چیزی بودی نیست، هر چه هست نمود. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیام. ولی توان گفتن این با حقایق شناس، این حرف را اون کسی که مبانی دستشونه، کتلها طی کردن، به عرفان رسیدن، اونای حرف را میزنن. اما آقای دیگه، ولی خورده گیرن اهل قیاس. اهل قیاس نه آقایون فلاسفه، و همین که الانشون تو این فصل میگه که ناظرین تعبیر میکنن. خوردهشون چیه؟ به تعبیر بنده خدا گفت نقنقشون چیه؟ حرفشون اینه که شما که میگید وحدت شخصی وجود و لازمه حرف شما اعتباری بودن و باطل بودن غیر از اوست، که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ که به تعبیر حضرت استاد جوادی شون فرمودن سلام الله، که سعدی در این فرمایشاتشون فقط با اون جنبه های تجربی این سوی با اونا الان سخن گفته، دیگه نسبت به حقایق مجرد خیلن کاری نداره الا به یه اشاره. این حرفشون اینه، شما که میگی غیر از خدا هیچی نیست، هر چه هستی تویی غیر از او همه باطلند، پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ فرمایید به این که پسندیده پرسیدی این هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک. حالا ایشون قد اشارهی به ملک کرده که مفارقات را آورده، بله همه هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، اون یه اشاره برات آورده. همه هر چه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برن. اینها مظاهر یک ظاهرن، تجلیات یک واحدن، تعینات یک حقیقتن. بعد به شخصی وجود آقای نعل ارفان این همین دیگه، چون به همین مردم رو برن هست میزنه. همه هر چه هستند، هر چه که هستند، این ظهوری که دارند، از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. عظیمت پیش تو دریا به موج، بلند از خورشید تابان به اوج، ولی اهل صورت کجا پی برند که ارباب معنا به ملکی دارند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشه. همه اینها همون تعبیر عارف شبستری، تعین ها امور اعتباری است. این اعتباری نه باطلا، این اعتباری یعنی استقلالی ندارند. چو سلطان عزت علم برکشد، لمن الملک اليوم، منظورش اینه دیگه، لمن الملک اليوم، جهان سر به جیب عدم برکشد. این جهان یعنی تعینات، همین تعینات، این امور اعتباری. لمن الملک اليوم، لله واحد القهار. اصلا یکی از اون آیاتی که وحدت شخصی وجود رو به استراحت همین آیه هستی، منطقه اونجا ظهور میکنه، اینجا برای کسی قیامتشون قیام کرده روش همینجا ظهور داره. لمن الملک اليوم، اليوم لله الواحد القهار. آقایان اهل معرفتی که دید ملکوتشون باز شده و قیامتشون قیام کرده همینجا این رو میبینن و الان هم میگن لله الواحد القهار. چو سلطان عزت علم برکشد، اسم العزیز جلوه کنه، جهان سر به جیب عدم برکشد. دیگه تعیناتی نیست، دیگه ماهیاتی نیست، این امور اعتباری دیگه نیست. یک جنبه وجودی است که متصل به همون حقیقت هستی است و بس. یک دریاست. لمن الملک اليوم یعنی دریا آرام گرفته که موج نداره، که این امواج ما رو گول بزنه که این امواج چی هست. همین دریا میگه از همین دریا بودن، همین آب بود، شکنهای این آب بود، موج درست شد. حالا که دریا آرام گرفته دیگه میبینیم که از موج خبری نیست، هر چی بود همین دریاست. میگه پس چی شد این همه؟ میگه خبر خاصی نبود، همین آب بود، امواج همین بود. که این فرمایششون رو خیلی آقایان می ستاین که معلومه که ایشون مبانی دستش بوده. این هم یکی لذا مرحوم صدرالمتعالین در اینجا هم فرمایش اول فصل دارن که این آقایون ناظرین از این جهت فکر کردن که اینها امور اعتباری معزن و حقایقها اوهامون و خیالاتون که لا تحصل لها برای این حقایق الا به حسب اعتبار، حتی کار به اینجا هم ختم نشد، حتی ان هؤلاء ناظرین فی کلامهم من غیر تحصیل مرامهم سرهو به عدمیت ذوات الکریمه. اینا نه تنها به این امور اعتباری محض بودن، کار به جای رسیده که این آقایون ناظرین در کلام عرفا بدون اینکه بخوان تحصیل کنن منظور آقایان اهل عرفان چیست، تصریح کردن که عرفا که وحدت شخصی وجود را اثبات کردن، در حقیقت اینها تصریح کردن به عدمیت ذوات الکریمت القدسیه و الاشخاص شریفت الملکوتیه. گفتن هیچی نیست، معدومن. خب این یک نوع تفکر خاصی است که حالا بگن که این همه موجودات هستن و اینا بگن نیستن، حالا چجور خودشون راضی کردن مثلا که این حرفی رو بزنن. کی گفته؟ کدوم خدا؟ کدوم پیغمبر؟ کدوم وحی؟ کدوم عاقل که بگن که اینا هیچ کدوم اینا این کمه میبینید هستن یعنی نیستن؟
وقتی که وجود رو منصر در ذات باری تعالی کردیم، برای مصوا جز فخر روسیایی چیزی نه،
به لحاظ ماهویشون
همین ماهیت هم ازشون ساقط شد.
خب
خب دیگه اینا حق داشتن
آخه اینا نفهمیدن که اینا نفهمیدن که حقیقتی در اونهاست، یک ظاهر ماهویشونه اون چه که مهمه اون جنبه وجودیشونه که همه متصل به اون دریای بیکرانه.
که مال اونه؟
نه، مال اون تعین اوست، جز تعینات اوست، این وجودات، این تعینات، این همه کسرات، اینا همه ظهور اوست، جلوه اوست، اسمای اوست،
ظهور اسمای.
بله، دیگه هر چه هست از آن اوست و همه این تعینات بنا نیستن که تو فرمایشات دیروز و دیشب بود داشتیم که این صفات متکثر موجودات عینیه باشن در قبال حق تعالی که بنا نیست باشن. اینا وجوداتشون به عین وجود حق، نه موجودات عینی جدا. همه فرمایشون اینه دیگه.
اگر بگیم عدم هست که باید برشون خندید،
حالا ایشون الان که میگیم چطور اینا گفتن، خود من صدر المتعالین الان میفرماد که چطور شده اینا این حرفا رو زدن، چجور شده. حالا ایشون یک بسه فعلا افتیزای این بعد الان سخنرانی دارن، الان ایشون در حقیقت سره به عدمیت الذوات الکریمت القدسیه و الاشخاص شریفت الملکوتیه کل عقل الاول و سارر الملائکت المقربین. یه همه اینا رو گفتن که نه هیچ خبری نیست، همه معدود.
و خود جناب صدر هم این ملائکه رو از لوازم ذات میگیره.
یعنی چی؟
حالا بزرگ
از اون جهت تعین
با اصابش نمیکنه، جز مقام ذات میگیره شما.
نه، اینا الان هر سری این تکثرات، این وجودات متکثر، این وجودات امکانی الان هر سری ایناست. کل عقل الاول و سایر الملائکه المقربین و ذوات الانبیاء و الاولیاء و الاجرام العظیمه المتعدده المختلفه به حرکات ها المتعدده المختلفه جهتا و قدرا. کتاب ما اینجا یک المختلفه رو گفته، دو تا با هم اصراف میشه، یکی رو نیاورده، ولی نسخه شما غلط نباشه. و الاجرام العظیمت المتعددت المختلفت به حرکات ها، اینجا قبل از به حرکات ها المختلفه اینجا باید باشه، المتعددت دوباره المختلفت جهتن و قدرن. آخه
حرکات ها
بله؟
یه بار دیگه.
و الاجرام العظیمت المتعددت المختلفت به حرکات ها المتعددت المختلفت جهتن و قدرن. گفتن حالا دو تا مختلفه علم تو این گرانساری اصراف میشه. و آثار حل، حالا این اجرام عظیمه متعددی که حرکاتشون مختلفه و این اجرامی که متعدد است و جهت و قدر اونها مختلفه، اینا رو گفتن نیست. و همینطور و آثار این اجرام علوی المتفننت، یعنی آثار متفنن این اجرام. و بالجمله النظام المشاهد في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم مع تخالف اشخاص كل منها نوعا و تشخصا و هویتا و عددا و تضاد الواقع بین کثیر من الحقائق ایضا. همه اینها را گفتن که خبری از این همه اینا معلومه. ثم ان لكل منها آثارا مخصوصه و احکاما خاصه. این همه آثار، این همه عجایب، این همه آیات، خب ما در معارف دینیمون اگر از اون طرف داریم که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، از این طرف هم داریم که به ما فرمودن و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد، به اسماء الهی چه سرادار عالم رو گرفت. رب مطلق بی مظاهر نمیشه، و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. خب منتهای انسان موحد اینا را اسما میبینه، سمه میبینه، نشانه میبینه، استقلال نمیده برای او، برای این کسرات استقلالی به اینا در قوال وجود اون حقیقت نمیده، نه اینکه چشم ببنده و با یک چشم ببینه و با چشم اول اون چنینی وحدت را ببیند و کسرت را نبیند، که بارا عرض کردیم که در اینجا یه عده افراد کردن وحدت را دیدند و کسرت را ندیدند، یه عده کسرت را دیدند و وحدت را ندیدند، هر دو مریضند و گرفتار. حق این است که باید با دو چشم حقیقت بین هم وحدت را دید و هم کسرت را دید، منتها پیوند این وحدت و کسرت از اون گردنهای علمی و سهمگین عرفانه که حالا انشاءالله حل میشه. بقیه باشه برای فرد. الحمدلله.